وجود نقشی پررنگ و نمایان داشت. بخش یک روز یک عملیات قسمت پایانی برنامه این هفته شجره طیبه هم خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات مرصاد شکست آخرین و پیچیده ترین ترفند دشمن و منافقین ضد انقلاب. عملیات مرصاد روز سوم مرداد ماه 1367 با رمز یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ادرکنی برای مقابله با حرکت منافقین و بازپسگیری مناطق اشغال شده انجام پذیرفت. به محض رسیدن خبر هجوم منافقین و ارتش عراق به شهرهای مختلف کشور، خیلی عظیمی از نیروهای داوطلب به سوی جبهه ها روانه شدند. همین امر محاسبات دشمن در تصرف بخشی از کشور ایران را برهم زد. در حالی که هنوز توقف حملات ارتش عراق در جنوب کشور قطعی نشده بود، بخشی از نیروهای رزمنده جنوب راهی غرب کشور شدند تا همراه مردم بسیج شوند و تحت عنوان عملیات مرصاد به سرکوب حملات عراق و منافقین بپردازند. در این عملیات که با فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتیبانی هوانیروز ارتش اجرا شد، رزمندگان خودی از سه محور چهار زبر، جاده قلاجه و جاده اسلام آباد پل دختر وارد عمل شدند و نیروهای ضد انقلاب را در دو مرحله سرکوب کردند. در این عملیات اگرچه منافقین تا پشت نوار مرزی عقب رانده شدند، اما قوای ارتش عراق ارتفاعات مرزی را همچنان در اشغال خود نگه داشتند. در عملیات مرصاد بیش از 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 240 قبضه خمپارانداز 60 و 80 میلیمتری و 30 قبضه توپ 106 میلیمتری دشمن منهدم شد. همچنین بیش از 20 تیپ مشترک منافقین و ارتش عراق متلاشی شد و تعداد کشته و زخمی های دشمن از مرز 4800 نفر گذشت. در این عملیات نزدیک به 1000 قبضه RPG 7، 700 قبضه تیربار کلاشینکوف، ده ها دستگاه خودرو، ده ها دستگاه تانک و نفربر، تعدادی تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی و مقادیری اسناد درون گروهی منافقین به دست رزمندگان اسلام افتاد.
ممنون از همراهیتون دوستان عزیز، بسیجیان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و شما خانواده های مدافعین حرم ازتون تشکر میکنیم. به روان پاک شهدای مدافع حرم سلام و درود میفرستیم و تا یه توفیق دوباره برای خدمتگزاری به شما باهاتون خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از فال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی در این برنامه حکمت‌های 436 و 437 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنند. امام متقین حضرت علی علیه السلام در حکمت 436 در معرفی کریمان می‌فرمایند: شایسته ترین مردم به کرم کسی است که معرف کریمان باشد. در این مجال بخش اول سخنان استاد محدثی رو که در این باره بیشتر توضیح میدن به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه دو حکمت از کلمات قصار نهج البلاغه خدمت شما طرح میشه. حکمت 436 و 437. حکمت اول درباره کرم و بزرگواری است. حضرت می‌فرماید: اول الناس بالکرم من عرفت بهل کرام. این حکمت در بعضی از نسخه های نهج البلاغه مثل نسخه ابن میثم اصلا وجود نداره. در بعضی از نسخه ها هم به نحو دیگری است. مثلا در نهج البلاغه فیض الاسلام و شرح ابن عبدالحدید به این صورته که اول الناس بالکرم من عرقت فیه الکرام، یعنی شایسته ترین افراد به کرم و بزرگواری کسی است که کرام و بزرگواران در او ریشه داشته باشند، یعنی پدران و نیاکان و اجدادش از صاحبان کرم و بزرگواری باشند و این خصلت نسلن در نسل به دیگران هم منتقل شده باشه. از پیامبر اکرم روایت شده که ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. کریم فرزند کریم فرزند کریم فرزند کریم یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم است. یعنی کرامت و بزرگواری همینجور نسل در نسل از نیاکان به فرزندان منتقل شده. اما در نسخه موجود که ما داریم میخونیم به این صورت هست که اول الناس بالکرم من عرفت بهل کرام، که کسی که بزرگان و کریمان به وسیله او شناخته شوند شایسته تر از هر کسی است به کرم. طبق این عبارت میشه در توضیحش اینطور بیان کرد که معمولاً خصلت‌های مشترک انسان‌ها رو به صورت مجموعه‌ای معرفی می‌کنه و اونها رو به هم متصل می‌کنه. کریم با کریم و لئیم با لئیم، اینها با هم دمخور هستند. کبوتر با کبوتر، باز با باز. کسی که انسان‌های جوانمرد رو بشناسه و اونها رو بشناسونه و به اونها ارجاع بده و باب دوستی و انس و معاشرت و برخورداری از سفره کریمانه کریمان رو باز کنه، طبعا خودش هم اهل کرم و فتوت و مردانگی خواهد بود. یعنی کرم برای او اولاست. اولای به کرم کسی است که کریمان به وسیله او شناخته میشن. از چه کسی انتظار بزرگواری و کرم باید داشت؟ از کسی که کرام و بزرگواران به وسیله او شناخته می شوند. حالا کرم چی هست؟ اوصاف زیادی در روایات هست که یک حدیثش از امام صادق علیه السلام چنین است که می فرماید ثلاثتون تدل علا کرم المرء، سه چیز نشان دهنده کرم و بزرگواری هر شخصه: حسن الخلق و کظم الغیظ و غض الطرف، اخلاق نیکو و فرو بردن خشم و بستن چشم و نگاه، که قرآن کریم می فرماید به مؤمنان بگو یغضوا ابصارهم، چشمشون رو ببندن، چشمای ناپاکی در نگاه به دیگران نداشته باشن. نتیجه این که افراد بد اخلاق، افراد خشمگین و عصبانی، یا اون کسایی که چشم ناپاک و نگاه کنترل نشده دارن، اینا از کرامت و بزرگواری دور هستن.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب. با کسی یار است یک تا کردگار، کو بود پرهیزکار و نیکار. با کسی یار است یک تا کردگار، کو بود پرهیزکار و نیکار. راز جمع در کنج تکبر را گذار، گور تنگ خویش را در خاطرآر. می گشاید بر تو آغوش وصال، هرچه کردی می شود بر تو وبال. هرچه کشتی می کنی آن را درو،
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 437 نهج البلاغه رو بیشتر براتون تبیین کنیم. این گفتار حکیمانه و بسیار پرمعنا در پاسخ به سؤالی از امام علی علیه السلام طرح شد. از امام علی علیه السلام سؤال کردند از این دو کدام برترند، عدالت یا جود؟ حضرت فرمودند عدالت هر چیز را به جای خود می نهد و بخشندگی آن را از جای خود بیرون می نهد. عدل نگاه دارنده همگان است و بخشندگی تنها کسی را در بر می گیرد که بخشش نصیب او شده. پس عدالت از بخشندگی شریفتر و برتر است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت گرانبها می شنویم.
اما حکمت 437، سؤال علیه السلام ایهما افضل، العدل او الجود؟ از حضرت امیر سوال شد که آیا عدالت برتر هست یا جود. این حکمت درباره جایگاه عدالت و جود هست در روابط اجتماعی. حضرت پاسخ فرمودند که العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. خب پاسخ حضرت اینه که به دو دلیل عدالت برتر از جود هست. دلیل اول اینه که عدالت هر چیزی رو در جای خودش میگذاره و این تعریف عدله. وقتی تعریف میکنن بیان هر چیزی رو در جای خودش انسان بگذاره، این مفهوم عدالت. مثلا عدالت در نمره دادن، یعنی به هر کس به اندازه پاسخهای درستش نمره بدیم. عدالت در دستمزد اینه که به هر کس در مقابل کار و زحمتش. عدالت اساس و قوام همه چیز در عالمه. خدا این چنین قرار داده. اساس خلقت الهی بر عدالت. مهیمنی که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد. خب این معنای عدل، قرار دادن هر چیزی در جای خاص خودش. ولی در جود و بخشش امور از مجرای طبیعیش خارج میشه. مثلا کسی بخشنده است، به کسی چند میلیون میبخشه، یا کسی لباس تن خودش رو به دیگری میده، یا کسی غذای خودش رو ایثار کرده به دیگری میده. عدل یک قانون فراگیر هست و اگر به عدل عمل بشه هر چیز در جای خود و در مکان طبیعی خودش قرار میگیره، ولی جود کمی اوضاع رو به هم میزنه و وضع عادی رو جابجا میکنه. اینه که میفرماید عدل یضع الامور مواضعها، اشیا رو در جایگاه خودش قرار میده، ولی والجود یخرجها من جهتها، جود اشیا رو از جهت و سمت و سوی خودش خارج میکنه. دلیل دوم اینه که عدالت یک سائس و اداره کننده عمومی است، مخصوص مورد ویژه‌ای نیست، فراگیر هست. والعدل سائس عام والجود عارض خاص. عدالت یک سائس و برنامه ریزی عمومی است، ولی جود یک بحث عارضی و مخصوصه. در حدیث داریم از امیر مؤمنان علیه السلام که العدل حیات، یک برنامه عمومی در عالم هستیه. یا فرمود العدل اساس بهی قوام العالم، اساس و پایه قوام جهان به عدالته. یا در کلام دیگر ما امرت البلدان به مثل العدل، هرگز شهرها و آبادیها با چیزی مثل عدالت آباد نشده. ولی جود یک امر عارضی و خاصه، شامل بعضی از اشخاص میشه و در بعضی از مواقع نفع جود همگانی نیست، بلکه به کسی که ازش بهره‌مند میشه برگرده. با این حساب و به خاطر این دو جهت که ذکر شد، حضرت میفرماید که فالعدل اشرفهما و افضلهما. به این دو دلیل، یکی این که عدل هر چیز رو در جای خاص خودش قرار میده، یکی این که عدالت یک برنامه تأثیرگذار عمومی است، از این دو صفت عدالت و جود اشرف و افضلش عدل هست و این شیوه اخلاقی خوبه که مورد عمل قرار بگیره. به قول نظامی گنجوی، عدل بشیری است خرد شاد کن، کارگری مملکت آباد کن، مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. خدایا لذت عدالت رو به ما بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عمری سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم. عمری سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم. آه هر دم برزک ویله، آهو هر دویل برزک ویلم، درده دارگی کوچه شویلم، درده دارگی کوچه شویلم،
درده دارگی کوچه شویلم، درده دارگی کوچه شویلم.
همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم، شور عشقت همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم. دلم وینی چا همراز عشقت، سرم پرشور لساز عشقت، دلم وینی چا همراز عشقت، سرم پرشور لساز عشقت.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 436 و 437 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
سودت صحیفه اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر.
بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معرف آرام آرام به انتهای خودش نزدیک میشه. بازم تشکر میکنم از یکایک که شما عزیزان شنونده که از ساعت 8 صبح در کنار من و دوستانم بودید در پخش رسانه دینی و تا همینک 11:49 دقیقه و 35 ثانیه برنامه ها رو پیگیری فرمود، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم حضورتون میکنیم بر بال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام حسینی قمی و بحثی در خصوص اثبات ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام از طریق کتب تفسیری که انشالله بپسندید. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:11 است. من رضا هدایت‌فر به اتفاق دوستانم تهیه کننده آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگ پخش آقای جلال شاه محمدی با شما خداحافظی میکنم. خدا نیارو نگهدارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از بار دل خویشتنم، به چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. تقدیم به روح مقدس و مطهر مولایمون ثامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. عزیزان من، میدانید در داستان قدیر شاید تنها مسئله‌ای در مسائل اعتقادی ما باشد که ما پنج دسته کتاب در مسئله قدیر مباحثی رو مطرح کردند، هم کتاب‌های تفسیری، دوم کتاب‌های حدیثی، سوم کتاب‌های تاریخی، چهارم کتاب‌های کلامی و اعتقادی، پنجم کتاب‌های لغت. من خیلی ساده و مختصر بگم، مثلا در بخش کتاب‌های تفسیری ببینید، مگر می‌تواند یه مفسری قرآن رو تفسیر کند ولی وقتی می‌رسد به آیه سوم سوره مبارکه مائده چجوری میخواد این آیه رو تفسیر کنه و به قدیر اشاره نکند؟ این آیه رو همه بلدید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما از مفسرین سوال میکنیم، شیعه باشه غیر شیعه باشه، قرآن داره یه روزی رو با چهار ویژگی معرفی میکند. یک، یئس الذین کفروا، دیگه دشمنا ناامید شدن. دو، اکمال دین. سه، اتمام نعمت. چهار، رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام رو به عنوان یک آیین برای شما پسندیدم. سوال، این آیه قرآن ناظر به چه روزیه؟ چه روزی در تاریخ پیامبر اسلام هست در زمان نزول قرآن که این چهار ویژگی رو دارد؟ بگذارید باز من با آدرس برای شما سخن بگم.
گاهی به دوستان عرض کردم تو موضوع این آیات حتی میتونید به تفاسیر شیعه کاری نداشته باشید، بریم سراغ تفاسیر اهل سنت. میدانید مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت کتابی است به نام تفسیر الدر المنثور مال ملا جلال الدین سیوطی، حدود 500 سال پیش زندگی میکرده. محال شما خانه یک دانشمند و عالم اهل سنت برید تفسیر داشته باشه، ولی این تفسیر ملا جلال الدین سیوطی الدر المنثور رو نداشته باشه. تفسیر مهمیه پیش اینها. زیل همین آیه، در همین تفسیر، زیل آیه سوم سوره مائده، برید در نرم افزار، در نرم افزارهایی که تفاسیر هست، همین روایتی که من میگم، نه از تفاسیر شیعه، عرض کردم از مهمترین تفسیر اهل سنت، تفسیر درالمنصور مراجعه کنید. زیل همین آیه می نویسد قالت الیهود، خوب عنایت کنید عزیزان من، زائرین، مجاورین، قالت الیهود، نه شیعه ها، نه مسلمان ها، یه یهودی آمدن پیش خلیفه دوم، گفتن انکم تقرؤون فی کتابکم، شما تو قرآنتون یه آیه ای دارید که یه روزی رو معرفی میکنه با چهار ویژگی، اکمال دین، اتمام نعمت، همین آیه. اون روز چه روزیه؟ کیا؟ نه شیعه ها، نه مسلمان ها، یهودی ها از خلیفه دوم سوال کردن این روز تو قرآن چه روزیه که قرآن میگه اکمال دینه، اتمام نعمته، یأس الذین کفروا، دیگه دشمن ها ناامید شدن، چه روزیه؟ چی جواب بده؟ یه کمی فکر کرد، سوال، آیا میتونه بگه روز ولادت رسول خدا؟ نه، روزی که پیامبر تازه به دنیا آمد کفار ناامید شدن، دین کامل شد. میتونه بگه روز هجرت رسول خدا؟ نه، روزی که پیامبر هجرت کردن تازه ورودشون به مدینه 10 سال سختترین نبرد کفار علیه مسلمان ها بود. میتونه بگه روز بعثت پیامبر؟ نه، روز بعثت پیامبر هنوز 13 سال حوادث مکه، 10 سال حوادث مدینه. چی باید جواب داد؟ قبل از اینکه من این جواب رو بخونم و با این آیات تطبیق کنیم، عزیزان یک کمی فکر کنیم، منطق، استدلال، برهان، یه روزی رو به ما نشان بدید در زمان زندگی پیامبر و نزول این آیات که هم دشمنان ناامید شده باشن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، سوم سوره مائده. دو، اکملت لکم دینکم، دینو کامل کردم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم، چه روزیه؟ وقتی یهودی ها سوال کردن، این آقای کمی فکر کرد چی بگه، گفت ما خودمون میدونیم چه روزیه. یهودی ها دست بر نداشتن، گفتن خب شما میدونید، به ما هم بگید ما هم بدونیم. میدانید ادیان و مذاهب دوست دارن بدانن روزهای تاریخی و مهم در مذاهب دیگه چه روزیه. ما الان نمیخوایم بدونیم مهمترین اعیاد مذهبی مسیحی ها چه روزیه، اعیاد یهودی ها چه روزیه، میخوایم بدانیم. یهودی هم گفتن بگید ما هم بدونیم. حاضر نشد بگه این آیه در داستان قدیره، گفت این داستان مال روز عرفه است. کمی فکر کرد گفت روز عرفه. من از شما سوال میکنم انصافا، روز عرفه چه تناسبی داره؟ روز عرفه روزی است که یک جمع بسیار محدودی از مسلمان ها در صحرای عرفات دارن مناسک حجشون رو به جا میارن. یأس الذین کفروا، کفار ناامید شدن. اکملت و اتممت و رضیت لکم الاسلام دینا، چرا نمیخواید بپذیرید روز قدیره؟ باز در همین تفسیر آیه 67 سوره مائده، این آیه رو همه بلدید، همه بلدید، کوچیک و بزرگ، یا ایها الرسول بلغ با انزل الیک من ربک، پیامبر اون چه به تو گفتیم ابلاغ کن، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی رسالت 23 سالت از بین میره. قرآن داره میگه مأموریتی که بهت دادیم بگو، اگر نگی ما بلغت 23 سال رسالت از بین میره. والله یعصمک من الناس، خدا محافظته. این چه روزیه، چه دست